اندازه. در این روزهای خوب بهاری امیدواریم که فرصت کتاب خواندن هم داشته باشید. اینجا رادیو فرهنگه که میشنوید.
سکوت کتاب. برنامه ای از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد، با سلام، شکر خدا، با قسمت دیگری از برنامه سکوت کتاب در خدمت شما هستیم. سکوت کتاب کاری است از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ که به بررسی مسائل مختلف حوزه نشر کتاب در کشور از جمله پدیده مذموم قاچاق کتاب و مسائل توزیع کتاب می‌پردازد. من علیرضا بهرامی، مجری کارشناس برنامه سکوت کتاب، در این نوبت از برنامه در خدمت جناب آقای عباس کریمی عباسی هستم، نامی آشنا برای فعالان حوزه ادبیات، شاعر، نویسنده، روزنامه‌نگار و فعال حوزه نشر. جناب آقای کریمی، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
زنده باشید. آیه کریمی، یکی از بحث‌های تکراری اما هر بار که مطرح میشه بعضن زوایای جدیدی ازش کشف میشه این است که چرا حوزه فرهنگ؟ چی شد که شما اصولاً توی حوزه فرهنگ فعالیت کردید و چی شد که اصلاً مؤلف شدید؟ چی شد که شاعر شدید، نویسنده شدید؟ اولین کارهاتون آیا بر اساس اتفاق بود، بستری فراهم بود که اینطور شد که بعد تصمیم گرفتید که در این مسیر ادامه زندگیتون رو پیش بگیرید؟
بله، خب من به واسطه اینکه عموهام قبل از اینکه من دبستان برم برای من کمیک استریپ می آوردن و
در مجله های اون موقع هم
آره کمیک استریپ هایی که چون دقیقاً اون 5-6 سالم که من بود تازه انقلاب شده بود و یه سری کمیک استریپ هایی که از قبل انقلاب مونده بود، همین مارول و دی سی و تنتن و اینا، و من به واسطه علاقه‌ای که به اینا داشتم و چون نمی‌تونم بخونم، خیلی حالا خاطرات محفیه، خیلی کوچیک بودم، اما یادمه که هی می‌خواستم این حروف رو ببینم که چی هست و انگلیسی رو
با کمک شکل‌هایی هم که نقاشی
کمک شکل‌ها و بله و عموها که چون می‌رفتن اروپا می‌اومدن و رفت آمد داشتن، من انگلیسی رو قبل از فارسی یاد گرفتم، حالا حروفش رو اگر اینجوری بگم. بعد تو فارسی که اومدم می‌خواستم ببینم محتوای اینا چیه، یواش یواش با داستان و بعدها با شعر و کلاً با متنای ادبی آشنا شدم و خیلی جذبم کرد.
یعنی اون لذت بصری شما رو به یه لذت محتوایی راهنمایی،
یعنی اون وقایعی که به صورت چارچوب تو کمیک استریپ هست، من می‌خواستم ببینم داستانش چیه، بعد رفتم داستانو خوندم، بعد داستانه بود که دیگه منو جذب می‌کرد و لذتی که اونجا به من دست داد، حالا از متنای تفریحی اول شروع شد، متنای سبک‌تر مثل ژول ورن و عرضم به حضور شما که حالا توی نویسنده‌های خودمون محمود حکیمی و نقابداران جوان و یادم اون موقع ما میخوندیم، همینطوری اومد رسید به گراهام گرین و سامرست موهام و رسید به عرضم به حضور شما شهید مطهری و همینجوری مطالعه پیش رفت و خودم نمیدونم چی شد که حالا الان اینجا هستم.
ترکیب جمعیتی جالبی هم بوده که شما
تو همه عرصه ها تقریبا، البته بیشتر ادبیات، من مطالعه داشتم، حالا ممکنه خیلی سوادش نداشته باشم، اما مطالعه‌مو کردم و از وسط از بین اینا انتخاب کردم.
کم کم قطعا به تولید اثر ادبی اقدام کردید و پاتون باز شد به فضای رسانه‌ای.
بله، حوزه هنری بود، 14-15 ساله بودم یادمه که، و یه محافل دیگه‌ای که حالا استاد مشفق کاشانی بودن، روحشون شاد باشه،
خدا رحمتشون
کنه، آقای عرضم استاد براتی پور بودن که خیلی من مستقیم باشون به واسطه روزنامه نگاری، بعدها چون مسئول صفحه شعر بودن در یک روزنامه و من اونجا ایشونو زیارت میکردم،
روزنامه رسالت بودن،
روزنامه رسالت بود، بله، که هنوزم فکر کنم صفحه شون در میاد، بله. و اونجا من خیلی از ایشون عروض قافیه رو آموختم، استاد آهی، حسین آهی،
بله، خیلی ها بود، کسوتان رادیو هم
بله. بله. و توی محافلی که بودیم و آموختیم، یواش یواش من شعر من گرفت و احساس کردم استعداد دارم. و بعد از سالها، یعنی 40 سالگی بود که 5 سال پیش که من اولی مجموعه شعرمو درآوردم.
بعد کم کم به فضای در واقع تولید هم در حوزه رسانه وارد شدید، یعنی علاوه بر نشر آثار ادبی کم کم شدید خبرنگار و روزنامه نگار، و اصلا مشغولیتتون شد حوزه رسانه.
بله، خبرنگاری از اونجا شروع شد که من یه سری شعر و داستان داشتم در 17 سالگی، اینا رو برده بودم به واسطه آقای حمید هنرجو که شاعر هستن،
بله،
توی روزنامه رسالت داده بودم به آقای محمود گبرلو که اینها رو اونجا چاپ کنن، و این رفت و آمده باعث شد که من فضای خبر آشنا شدم، علاقه پیدا کردم، بعدا رفتم ارتباطات روزنامه نگاری خوندم.
آقای گبرلو دبیر صفحه فرهنگ و هنر،
بله، قبل از ایشون آقای نبوی بود، اون دوره‌ای که ما می‌رفتیم آقای نبوی بودن، بعد آقای گبرلو دبیر شدن، و همینطور ارتباط ادامه کرد. علاقه ای که ایجاد شد باعث شد که به صورت شغل بعد در
چشم باز کردین، دیدین که روزنامه
نگاری، دیدم که روزنامه نگاری.
بعد از سالها فعالیت رسانه‌ای کم کم تو حوزه نشر هم وارد شدین و از مدیریت‌های مختلف از جمله مشاوره، مدیریت روابط عمومی نشرهایی رو بر عهده گرفتید، درسته؟
بله. عرضم به حضور شما نشر اینجوری شروع شد که من به واسطه ویراستاری که می‌کردم و سر ویراستار یه سری کتاب‌های سفرنامه شورای انقلاب فرهنگی بودم.
بله.
اونجا من با نشر آشنا شدم، یعنی از ویراستاری به نشر رسیدم، و بعدها با دوستان ناشر که نشست و برخاست داشتیم به واسطه خبر، علاقه پیدا کردم به اینکه تو کار نشرم وارد بشم و یاد بگیرم. بیشتر برای یاد گرفتن بود، نه به عنوان شغل. الانم هم به همین منظور هست، بیشتر علاقه است.
بیشتر شما یک فعال فرهنگی.
بله بله.
شاغل فرهنگ.
بعد اتفاقی افتاد، یه سری از شهدا یه ارتش قرار بود براشون، یعنی خاطرات و عرضم به حضور شما شرح حالاشون به صورت داستان در بیاد، من مدیریت این بخش رو بر عهده گرفتم، 10 تا پروژه در واقع، بله، که 10 تا کتاب، و از اونجا شروع شد که ما این کتاب ها رو درآوردیم، تحویل دادیم، و همینطوری ادامه پیدا کرد تا الان که حالا اون تجربیات اندکی رو که دارم، اگر دوستان ناشری که از دوستان هستن در اختیارشون میذارم، گاه گاه برای دوستان خودمون که مؤلف هستن، مترجم هستن، اگر بتونم معرفیشون میکنم به ناشرا، یا کاری از دستم بر بیاد تو زمینه ویراستاری یا نشر براشون انجام.
بسیار عالی. دیدیم و البته شنیدیم که همین سوال به ظاهر تکراری چقدر میتونه لایه‌های جذابی داشته باشه در بررسی خاطرات یک فرد از مسیری که در کمال‌جویی و سیر علل کمالش، در واقع هدف متعالی که در زندگی جستجو میکنه، میتونیم کسب بکنیم، و بعضی از اینها حتی میتونن برای ما تجربیاتی بشن که تبدیل بشن به تجربیات فردی. سری بزنیم به اتاق فرمان، در بازگشت گفتگو رو با سوالهای خاصتری که خدمتون مطرح خواهم کرد پی خواهیم گرفت. خب در این وقت عالی گفتگو رو ادامه میدیم. ورودی خیلی جذابی بود برای آغاز بحثی فرهنگی با جناب آقای عباس کریمی عباسی که در یک واژه میتونم بگم ایشون فعال فرهنگی هستن با فعالیت‌های کثیری که در حوزه فرهنگ و هنر کشور انجام میدن. آقای کریمی، به هر حال حوزه فرهنگ حوزه‌ای است که با مشخصه‌های دارای ارزش‌های مثبت شناخته میشه. ارزشمداره. کسی که فرهنگی است، کسی که در حوزه فرهنگ فعالیت میکنه. آیا آنچه که در حوزه فرهنگی کشور ما الان رایج هست ما رو میتونه به اون سرمنزل مقصودی که از حوزه فرهنگ انتظار داریم برسونه؟ آیا وضعیت فرهنگی کشور ما مشخصا در حوزه های مثل نشر وضعیت مطلوبی است یا احیانا آسیب های متنوعی داره؟
عرضم به حضور شما یه کتابی من داشتم، کتاب و کتابخانی.
بله.
که این اثر پژوهشی برگزیده هفته کتاب تهرانم شد.
بله. برای
نشر شهر. اینو عرض کردم به خاطر اینکه من اونجا یه سری مطالعات داشتم در مورد اوضاع نشر قبل از انقلاب و بعد از انقلاب و پیشرفتایی که داشت. از لحاظ کمی بخوایم بگیم ما خیلی پیشرفته حساب میشیم تو جهان، یعنی از نظر تعداد ناشرها، تعداد عناوین.
بله.
و ولی از لحاظ محتوایی نه، متاسفانه.
البته تو همون تعداد ها هم از نظر تیراژ خیلی پیشرفته محسوب نمیشه.
نه، تیراژ نه،
عنوانا هر چیزی
عناوین
هر چیزی. آره.
ببینیم، ما عناوینمون زیاده. بله. ناشرامون هم زیادن، مؤلف و مترجم هم تو بخواین الا ماشاءالله داری.
الان سالی بیش از 80,000 عنوان کتاب چاپ اول منتشر میشه طبق آمار رسمی برای کشور 80 میلیونی، یعنی برای هر 1000 نفر ما یک عنوان جدید در سال داریم
که اونم در تیراژ 50 تا 200 تا 300 تا، نهایتش اگه نشر خیلی خوبی باشه 1000 تا 1100 تا 500 تا.
زمانی تیراژ رایج در کشور 5000 تا بود.
بله.
زمانی که حالا کامپیوتر و وسیله دیجیتال هم به این شکل نبود. بعد چند سالی اومد در تیراژ شمارگان 1000 نسخه تمرکز کرد. الان که دیگه در واقع در شناسنامه ها هم دیگه علنن میزنن 500 نسخه، بین 500 تا 200 نسخه، حالا استثناهایی هم هست، استثناهایی که البته جمعیت قابل توجهی هم دارن که میبینید که در 50 نسخه ناشری کتاب رو منتشر میکنه، فقط برای اینکه اون آمارساز میل به آمارسازی در حوزه کشور رو در واقع اقناع کرده باشه، برای مثلا تمدید پروانه نشری که داره و تعداد مثلا کتابی که باید داشته باشه برای اینکه در نمایشگاه کتاب بتونه حضور پیدا.
دقیقاً همین آسیب خیلی ضربه زده به خاطر اینکه همه چی ظاهری شده دیگه. ببینید، ما یه زمانی به قول شما 5000 تا داشتیم و این 5000 تا واقعا خونده میشد، فروش.
بله.
میرفت، به چاپ دوم میرسید. شما نگاه کنید خود مثلا ترجمه های ذبیح الله منصوری چقدر مخاطب داشت. من خودم شاهدم که تموم میشد، مردم دنبال اینها میگشتن، توی کتاب فروشی ها میرفتن، توی بازار سیاه میرفتن دنبال کتابی که مجوز داشت، که همون کتابی رو که مثلا یک ماه پیش چاپ شده بود به قیمت بیشتر بخرن که بخونن. این شور و شوق، باید ببینیم چی شده که به اینجا رسیده. یه بخشش میرسه به قلت وقت و اینکه مشکلات اقتصادی هست و مردم مجبورن دو سه جا کار بکنن و همین مواردی که همه میدونیم، بحثای
معیشتی
زیادی که خیلی معیشتی و خیلی دیگه انقدر گفته شده، خودمون هم میخوام بگیم خسته میشیم. یه بخشش اینه، یه بخشش اینه که رسانه‌های رقیب اومدن و این رسانه‌های رقیب خیلی سطحی هستن اما جذاب.
شبکه‌های اجتماعی،
شبکه‌های اجتماعی به خصوص.
سری بزنیم به اتاق فرمان ببینیم همکاران چه تدارک دیدن. در بازگشت همین بحث رو ادامه میدیم. آقای کریمی، بحثتون به جای در واقع مهم میرسید. حالا گذشته از این مباحث، ما یه حساب کتاب خیلی ساده هم که بکنیم این هست که وقتی که دیجیتالیسم اومد در خدمت صنعت نشر، ما متاسفانه گرفتار بلایایی هم شدیم، از جمله اینکه اون موقع برای اینکه کتاب 5000 شمارگان داشته باشه باید حتما از فیلترهای ذهنی میگذشت، چون قرار بود یک سرمایه گذاری بشه. حالا کتابی که قرار هست 50 نسخه منتشر بشه، 200 نسخه با این امکاناتی که فراهم اومده، اون صافیا رو خیلی نداره. نتیجهش این میشه که در سال 72 تعداد عنوان‌های مجموعه‌های شعر ما در طول یک سال به 200 عنوان نرسیده بود، در سال 96 مرز 4000 تا رو رد کرد. طبیعتاً اثر کم ارزش بین این 4000 تا زیاده، باعث میشه که بی‌اعتمادی نسبت به مجموعه‌های شعر افزایش پیدا بکنه. یه اشاره کردین به اون آمارسازی‌هایی که صورت می‌گیره تو بستر آمار محور، به سر مدیریت اجرایی فرهنگی کشور که همه معیارهاشو بر اساس عدد و رقم چیده و خودش هم دوست داره که عدد و رقم‌های بزرگ ارائه بکنه. نتیجه‌ش این میشه که افراد برای اینکه بتونن مثلا پروانه نشرشون رو تمدید بکنن یا در نمایشگاه کتاب حضور داشته باشن، اقدام میکنن با تعداد کمی، مثلا حداکثر 50 نسخه از یک کتاب، کتاب سازی بکنن و در این عرصه‌ها بتونن به فعالیت بپردازن. یکی از معضلاتی که در مورد حوزه صنعت نشر ما در سالهای اخیر در موردش صحبت میشه بحث کتاب سازی است. در این زمینه نظر شما رو بشنویم.
ببینید، کتاب سازی اولا بزرگترین دلیلی که داشته به وجود اومده خود دولت بوده و ناشران دولتی. دولت که دارم میگم دقیقا خود ارشاد رو دارم میگم و دلیلم براش دارم. شما نگاه کنید که ارشاد مثلا یه دوره‌ای اومد، حالا به نام نشر، ولی دولت کلا اومد توی دوره‌ای برداشت یه سری مثلا مجموعه شعرها، مجموعه داستانها رو با یه حق و تألیف خیلی بالایی زد که الان ما شاهدیم اون کتابایی که تو اونجا، چون کتابای ارزشمندی هم توش بوده، نه اینکه نبوده، اما به خاطر اینکه این کتابا قبلا چاپ شده بود،
بله،
و بازار اشباع شده بود، بله، آره، در تیراژ خیلی بالایی،
مثلا کتابای تکا منظورتون دیگه،
کتابای تکا، بله، تیراژشون خاطرم نیست، فکر کنم 10000 تا بود اگر،
بله، و در اون زمان حدود مثلا 15-16 سال پیش نفری 5 میلیون تومان،
بله، خیلی بود، خیلی حق و تألیف. حالا ما مخالف این نیستیم که حق و تألیف ها بالا باشه، داده بشه، البته اینا دلگرمی میاره و باید اینطوری باشه، اما برای کارهایی باشه که واقعا از بازار ازش اشباع نشده باشه. همون کتاب‌ها رو شما الان تو انقلاب که میرید، خیلی از اون کتاب‌ها رو می‌بینید تو حراجی دونه 1000 تومن 2000 تومن رو زمین انداختن و دارن می‌فروشن.
اتفاقا همون کتاب‌ها با اون تیراژ‌هایی که داشتن بعداً اومد یه خزینه‌ای هم گذاشته شد که برای نهاد کتابخانه‌ها خریداری بشه، برای در واقع هیئت خرید کتاب خریداری بشه و در اختیار کتابخانه‌ها و ادارات ارشاد استان‌ها قرار بگیره. یعنی چندین بار براشون بودجه مصرف شد.
دقیقاً همینطوره. یعنی این که بودجه‌های هنگفت پشت سر هم، همه هم از جیب دولت، یعنی دولت از این جیبش در می‌آورد می‌ذاشت تو اون جیبش، از این جیبش در می‌ذاشت تو اون جیبش، و این به خاطر اینکه خب کار کارشناسی نشده بود، بیشتر ما احساسی عمل میکنیم.
نکته جالبی بود که اشاره کردید که شاید قبل از همه کتابسازها خود بخش‌های رسمی در واقع حاکمیتی در حوزه فرهنگ اقدام کردن به کتابسازی. برخی معتقدند که سیاست‌های جاری حمایتی هم ناشران خصوصی رو سوق داد سمت کتابسازی، از جمله در مقاطعی مثلا کاغذهایی که اعطا میشد به عنوان یارانه، بعد طرحهایی مثل هیئت خرید کتاب و امثال هم باعث شدن که برخی از ناشران طبق ترفندهای کتابسازی بکنن برای اینکه بخشی از این بودجه های در نظر گرفته شده رو بتونن جذب خودشون بکنن، در حالی که اولویت با اهداف فرهنگی نبود در اون تمایل هایی که وجود داشت.
دقیقاً این اتفاق افتاد و دودش هم الان رفته تو چشم کل صنعت نشر، به خصوص ناشرای خصوصی، به خاطر اینکه صورت مسئله رو پاک کردن، اومدن گفتن ای دارن کاغذ میگیرن، نمیدونم کاغذا رو میفروشن، چه و چه اتفاقی که برای مطبوعات افتاد،
هلی.
و ما خب پس بیایم یه کاری کنیم، صورت مسئله رو پاک کنیم، خودمون رو راحت کنیم، کاغذ کلا ندیم به ناشر، کلا به صاحب جراید کاغذ رو ندیم و خودشون برن تامین کنن. این اتفاق که افتاد، این مسئله ای که، یعنی یه دایره‌ای که رسیدیم سر جای اولمون، اینی که الان ناشر میاد از مؤلف پول میگیره که براش کتاب چاپ کنه، دقیقاً یکی از دلایلش همین نبوده حمایت از سوی دولته. اگر دولت حمایتشو برداره کانالیزه کنه، یعنی باز دوباره برمیگردیم به همون بحث ممیزی که من گفتم، اگر بیاد کتاب ها درست مجوز داده بشه، کارشناسی بشه. اون کسی که ممیزی که اونجا نشسته کتاب داستانو میخونه داستان نویسی بلد باشه، ممیزی که شعر رو میخونه خودش اگر شاعر نیست به ساختار شعر، به کلن متنی که جلوشه، هر کسی یعنی هر کارشناسی متنی رو که میذارن جلوش روی اون برای اون متن کارشناس باشه، مجوز علکی داده نمیشه، یک. و دو، بعدن همون به واسطه همون مجوزی که علکی داده نشده و کارشناسی شده میتونن از یه سری کارهای بخش خصوصی حمایت کنن.
یه نکته جالبی رو بگم، یکی از مهمانهای یکی از نوبتهای سکوت کتاب عنوان میکرد که تعداد قابل توجهی از پروانه‌های نشری که وجود داره و واقعاً ناشر نیستن به این دلیل هست که زمانی که برخی از سیاست‌های حمایتی معیوب گذشته وجود داشته، از جمله همون دوره اعطای کاغذ، تعدادی از این ناشرانی که روی کاغذ ناشر هستن ولی در عمل الان هیچ فعالیتی ندارن، کارمندان اون بانک عاملی هستن که این پرداخت‌ها رو انجام می‌دادن. وقتی متوجه شده بودن که طبق چه سازوکاری داره پرداخت انجام میشه، طیف قابل توجهی از کارمندانشون رفتن پروانه نش گرفتن، از یه سری از یارانه ها استفاده کردن و بعد از اونم هیچ فعالیتی در حوزه انتشارات نداشتن. به همین دلیل است که ما چند هزار تا چند برابر بیشتر از ناشران فعالمون پروانه نشر ساده شده در کشور داریم. پس از رفت و برگشتی به اتاق فرمان، بحث امروز رو سعی میکنیم که جمع‌بندی بکنیم. خب در این وقت عالی بحث رو پی میگیرم با جناب آقای عباس کریمی عباسی، مؤلف و فعال فرهنگی. بحث امروزمون بحث مهمی بود، در این حال جذاب به نظرم میرسه که با توجه به سوالهایی که من دارم و باقی مونده نمیتونیم بحث رو امروز کامل بکنیم. از شما همینجا وعده میگیرم که در هفته آینده نوبت بعدی برنامه هم در خدمتتون باشیم. برای این بخش پایانی نوبت امروز یک جمع‌بندی اگر بخوایم داشته باشیم، من میخوام این سوال رو بپرسم و شما ظرف یکی دو دقیقه پاسخ بدین لطفاً، که این سیاست‌های فرهنگی برای این بوده که فعالیت فرهنگی در کشور توسعه پیدا بکنه، پس چرا نتیجه شده این چیزهایی که شما میگین و همشون متأسفانه منفی بودن؟
ببینید، هزینه شده، دولت بودجه گذاشته، دلسوزی ها بوده، مدیران دلسوز ما داشتیم، مدیران کارشناس داشتیم، من به شخص خودم دیدم، حالا تو زمان خودش حتی میتونم با فکت به شما ارائه کنم، چون من خودم رفت آمد داشتم خانه کتاب، تو ارشاد رفت آمد، واقعا دیدم. اما همه اینا منجر به این وضعی شده که الان داریم، به خاطر اینکه کانالیزه نشده، به خاطر اینکه برنامه ریزی صحیحی روش نشده
و مداوم نبوده، این
مداوم نبوده، بعد هی تغییر کرده. ببینید، ما بعضی از مدیرامون دلسوز بودن، کارشناس نبودن، متعهد بودن ولی کارشونو بلد نبودن، معکوس عمل کردن. بعضیاشون بلد بودن، به قول شما اومدن از یه راهایی برای خودشون استفاده کردن، یعنی سوء استفاده کردن از مقامی که داشتن، از جایگاهی که داشتن، و متاسفانه وسط این هی بالا پایین شدن ها، این مؤلف مترجم و ناشر فرهنگی حقیقی بوده که ضرر کرده و در آخر و سرانجام وضعیت فرهنگی کشوره که به شدت دچار نزول از لحاظ اینکه بتونه پیریزی بنای اصلی جامعه باشه تو بخش اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
خیلی متشکرم، بحث خیلی جالبی بود و باشد. البته زیر ساختی.
خیلی ممنون، منم ممنونم از شما برای وقتی که میذارید و دغدغه‌ای که دارید و برنامه خودتون.
زنده باشین، متشکرم. همه شنوندگان محترم شبکه رادیو فرهنگ را به خداوند منان میسپارم. Thank you.
و حالا گفتارش رو از رادیو فرهنگ بشنوید.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
پشت نام هر پلاک آبی نصب شده بر سر کوچه ها و خیابونای شهر، داستانی نهفته از یک دوره تاریخی کشور رو میتونیم بشنویم. داستان های متفاوت از اونچه مردم دهه ها و صده های گذشته پشت سر گذاشتند و حالا فقط یک نام از اونا مونده. تا امروز که فقط نام کوچه و خیابونی شدن و دیگه هیچ کس به گذشته اون نگاه نمی کنه. با معرفی یکی از این نام ها در خدمت شما هستیم.
امروز به منطقه 12 تهران، یکی از مناطق قدیم شهر تهران اومدیم و از کوچه بصیرالملک میخواییم دیدن بکنیم. این کوچه به این دلیل نامگذاری شده که شخصی به نام میرزا محمد طاهر بصیرالملک که چهارمین فرزند میرزا احمد ادیب شیبانی بوده، در سال 1249 ایشون در کاشان متولد میشه و از فضلای شهر کاشان بوده. ایشون در تهران شروع میکنن به یه سری از خدمات دولتی در اون دوره که در واقع یکی از مستوفیان دفتر استیفای ناصرالدین شاه میشه و مقام مستوفیگری پیدا میکنه. مدتی هم کارهای مالیاتی رو به عهده میگیره و بعد از مدتی هم میتونه درجه استیفای سمنان و دامغان رو به دست بیاره. از سال 1295 به بعد به رجال ناصرالدین شاهی نزدیک میشه و میتونه که در اون موقع ریاست خزانه داری رو به دست بگیره. جاهایی که زیر نظر ایشون اداره میشده کتابخانه ها بوده، اسلحه خانه ها بوده و بلورخانه های ناصری بوده و در همون سال هستش که لقب بصیرالملک رو پیدا میکنه. از ایشون سه اثر باقی مونده که یک کشف الابیات مثنوی مولوی هست، کشف الآیات هست و یک مثنوی هستش که در واقع به مثنوی علاءالدوله شهرت پیدا کرده. بصیرالملک در 1330 هجری قمری در تهران در میگذره و در صفایی شهر ری در آرامگاهی که خودشون احداث کرده بوده به خاک سپرده میشه. کوچه که به نام ایشون هست همچنان همین نامو حفظ کرده و در منطقه شمالی باغ سپهسالار که یکی از مراکز خرید تهران هست قرار گرفته. همچنان که اگر برای این کوچه بخواییم بازدیدی داشته باشین، میتونید از متروی سعدی استفاده بکنین. بعد از دیدن از در واقع باغ سپهسالار، دقیقا کوچه‌ای که روبروی این باغ قرار گرفته، کوچه بصیرالملک هست. من در خدمت شما بودم، مریم کاشف نیا، رادیو فرهنگ.
گفتارش با ما منتشر شد.
شما شنونده رادیو فرهنگید. راه‌های ارتباطی شما با ما دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20 و سامانه پیام کوتاه 30558. بهارگردی برنامه‌ای است که قراره به مدت 30 دقیقه تقدیم